أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم سید در مسئله دو بعد از فراغ از بطلان صلات در ثوب مغصوب در بیان در بحث از بعضی از مصادیق این کبرا متعرض چهار فرع شدن. در سه تا از این فرها فتوا دادن به صحت صلات و عدم بطلان صلات و احتیاط، حتی احتیاط وجوبی هم در اینها نداشتن، ولی در فرع چهارم در ابتدای امر فتوا دادن، ولی در بعضی از فروع، در بعضی از شقوق احتیاط وجوبی کردن. فرع چهارم جایی بود که اجبار بکنن شخصی خیاط را بر خیاطت ثوب بدون اعطای اجرت، و مفروض هم جایی هست که خیط از خیاط هست که حالت غصبی بودن در خیط وجود دارد، یا اینکه اجیر بکند خیاط را بر اینکه لباسش را بدوزد و بله با خیطی که ملک خیاط هست، ولی شخص اجرت مجبر و مالک ثوب اجرت اجیر را نمیدهد، اعطای اجرت نکنه، یا اجبار بر خیاطت به خیط مملوک للخیاط بکنه بدون اعطای اجرت، یا اجاره ببندد با او، عقد اجاره منعقد بکنه ولی اعطای اجرت نکنه نسبت به این کاری که در اینجا انجام داده، از جمله خیطی که خیط مملوک خودش را در این لباس شخص به کار گرفته. در این فرع چهار رسیده بودیم به این فرع چهارم در مقام نقل نظر مرحوم سید و محشین عروه رسیده بودیم به این فرع چهارم. در فرعهای قبل، در فرع اول عده‌ای از محققین از معلقین عروه با سید مخالفت کردند. مرحوم سید فتوای به صحت صلات داده بود، عده ای از محشین عروه فرمودن که نه، در همون فرق که لباس رنگامیزی بشود، رنگریزی بشود به رنگی که مملوک دیگری هست، اونجا هم صلات در چنین لباسی باطل هست. در مقابل مرحوم سید که فتوای به صحت داده بودن، عده‌ای از محشین اینو فرمودن. در اون دوتا فرع وسط مخالفت با مرحوم سید نکردن، در فرع چهارم هم که بله فرع اخیر باشه که خیط ملک خیاط هست، در که مرحوم سید فتوای به صحت صلات دادن، فرمودن ممکنه اینجا در بعد و هم فرموده اشکال ولو وجود داره، ولی این اشکال قابل جواب هست، و هرچند احتیاط مستحبی این هست که صلات در این ثوب این گونه ای ترک بشود، بلکه احتیاط وجوبی ترک صلات در این لباس هست. مورد احتیاط وجوبی هم جایی بود که امکن رد خیط به فتقهی، در جایی که بتوان این خیط را در آورد و تحویل مالک خیط داد، اونجا به احتیاط وجوبی فرمودن صلات در این ثوب نماز در این صبح خونده نشود. محشین عروه در این قسمت چهارم، در این فر چهارم، عده‌ای از محشین اشکال کردن به فرمایش مرحوم سید، فرمودن نه، در اینجا هم باید حکم به بطلان صلات در ختم، بطلان صلات در ثوب مشتمل بر این خیط بشود. چه امکن رد این خیط به فتقهی او لم یمکن، باید حکم به بطلان بشود. از جمله مرحوم محقق عراقی در همین فرع چهارم فرمودن بل الاقوا بطلانها لبقاء الخیط علی ملکیته و کونهی نیزن به حکم تالف الخارج عن الملکیه بل و عن حق الاختصاص منظورون فی. این که ما این را تالف بدانیم صحیح نیست، ولو اون مالیتش از بین رفته، ولی این طور نیست که از ملکیت خارج شده باشد. لو سلمه که از ملکیت هم خارج شده باشد، از متعلق حق اختصاص بودن که خارج نشده. روی حساب خصوصیت صلات در مقصوب در اینجا هم وجود داره. محقق عراقی اینطور فرمودن، مرحوم محقق حائری هم فرمودن لا یترک الاحتیاط هنا و فی سبق المقصوب، در این خیط مقصوب و در فر اول که سبق مقصوب باشه، اینجا احتیاط وجوبی هست که صلات در چنین نماز چنین لباسی انجام نشه. مرحوم آقای حکیم فرمودن لا یترک این احتیاط، بله لا یترک این احتیاط در همین فر، بله فر چهارم، به نحو مطلق لا یترک، نت خصوص جایی که امکن رده به فتقه، چون در جایی که امکن رد خیط به فتقهی خود مرحوم سید احتیاط وجوبی کردن. لا یترک در اون قسمت در عبارت عروه هست. این لا یترکی که مرحوم آقای حکیم دارن در قبل از او هست که مرحوم سید فرموده بودن احوت استحبابی ترک صلات هست. قبل از اینکه امکن رد او رو بفرماید، مرحوم آقای حکیم اونجا دارن لا یترک، یعنی حتی در جایی که لا یمکن رد الخیط به فتقهی، اونجا هم احتیاط وجوبی است. بل مطلقا عده‌ای از محشین در ذیل در این قسمت از عبارت عروه که مرحوم سید فرمودن فیما امکن رده به فتقهی لا یترک الاحتیاط، اینجا عده‌ای از محشین اینجا تعلیق زدن نه، احتیاط فرمودن احتیاط وجوبی فقط مال اینجا نیست، احتیاط وجوبی مطلقه. بل مطلقا مرحوم اصفهانی، مرحوم سید اصفهانی، مرحوم آل یاسین فرمودن این احتیاط وجوبی مطلق هست، اختصاص به اخیر ندارد، قبلش هم باید احتیاط وجوبی بشود. بعد این تعلیق مرحوم اصفهانی. بل مطلقا مرحوم امام در تعلیق فرمودن بل مطلقا، یعنی احتیاط لا یترک، بله و این کان لصحت مطلقا وجهون غیر ما فی المتن فانه ضعیفون، ولو حکم به صحت میشنوان کرد به نحو مطلق، چه ما امکان رد الخیط به فتقهی چه ما عدم امکان، میتوان حکم به صحت کرد بر اساس وجه دیگری غیر از اون وجهی که در کلام مرحوم سید اومده بود. چون مرحوم سید فرمود یعد و تالفن عرفن، وجه مذکور در عروه یعد و تالفن عرفن هست. در تعلیق مرحوم ما فرمودن ما مدعا را میپذیریم، ولی نه به خاطر این دلیلی که در عبارت سید مرحوم سید آمده. بله مرحوم شیرازی، مرحوم آسید عبدالهادی فرمودن در این امکن رده به فتقی احتیال لا یترک و فی ما قبلا، یعنی هم مطلقایی که دارن، و همینطور مرحوم های گلپایگانی که فرمودن بل مطلقا و کذا فسب. عده از محشین عروه در این فرع چهارم به کلام مرحوم سید تعلیق زدن. پس مرحوم سید در این مسئله چهار فرع را مطرح فرمودند. در سه فرع اول در جمیع شیوخ فتوای به صحت دادند، در فرع چهارم به نحو عام فتوای به صحت دادند، در بعضی از شیوخ احتیاط وجوبی کردند. حالا بر اساس همون ترتیبی که در عبارت مرحوم سید در عروه آمده، این چهار فرع باید مستقلن مورد بحث قرار بگیره. نسبت به فرع اول که عبارت باشه از سبق صوب به سبق و رنگ قصبی، رنگ قصبی هست، با رنگ قصبی لباسش را رنگ ریزی کرده و رنگ خاصی در آورده است، آیا صلات در چنین لباسی مثل صلات در صوب مقصوب به عینهی هست که کل صوب پارچهش هم قصبی باشه، مثل اون هست یا اینکه نه مثل اون نیست؟ خود مرحوم سید فرموده بودند که نه، این حکم صلات در مقصوب را ندارد. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه ولو سبق غصب شده و با سبق غصبی لباس رنگریزی شده، ولی الان در حالت فعلی سبقی وجود ندارد، چیزی از سبق باقی نمونده و سبق یعد تالفن، وقتی که تلف شده، مال مورد غصب تلف شده، بله مالک اون مال مقصوب بدل او را من المثل اول قیمه، مالک بدلش می شود. نسبت به خود این چیزی باقی نمونده. روی این حساب اگر شخص در لباسی که با این رنگ قصبی رنگریزی شده نماز بخونه، عنوان صلات در مقصوب صدر نمی کنه. فرمودن تجوز و صلات و فیه نظرن الا ان الصبغ يعد طالفا عرفا و يزمن القاصب بدله، قاصب بدل این صبغ را مثل اول قیمه مستحق. فلا يكون اللون لمالكه لیشمل از بله لون، در اینجا این لونی که در لباس باقی مونده، خود پارچه که ملک مسلی بوده، لا به واسطه رنگ قصبی لون در این لباس الان وجود داره. اینطور نیست که لون یک لون ملک مقصوب من باشد و این صوب مشتمل باشد بر اون پارچه که اصل هست و این لون که جزی از صوب مقصوب باشه تا عنوان صلات در مقصوب در اینجا صادق باشه، این چیزی نیست. فلا یکون اللون لمالکه لیشتمل الصوب، فلا یکون اللون لمالک، لون مال مالکش نیست. وقتی لون اگه لون مال مالکش بود، باقی بود بر ملک مالکش، خب این صلات این صوب میشد دارای دو جو صلات، در این صلات در این صوب میشد صلات در مقصود. این چنین چیزی در کار نیست. در ادامه مرحوم سید فرمودن لکن لا یخلو ان اشکاله، به نظر بله توضیح این که صلات در این صحیح هست اینه که سب طالف عرفی هست، لکن این مطلب خالی از اشکال نیست. در جلسه قبل هم توضیح دادیم که اینکه در ابتدا فرمودن از ظاهر اینکه صلات در اینجا جایز است، بعد در ادامه فرمودن لا تخلو از اشکال، این برمیگرده به احتیاط، ولی نه احتیاط وجوبی بلکه احتیاط مستحبی، چون بعد از استظهار اگر بفرمایه لا یخلو عن اشکاله، یعنی این اشکال اشکال جوابدار هست، یا به تعبیری که در کلام بعضی از مؤلفین عروه آمده است، اشکالی است که لا یعتد بهی، اشکال غیر معتد به، اشکال واردی نیست، ولو اشکال در بد و عام به نظر میرسه، ولی این اشکال قابل جواب است. مختار مرحوم سید در این فر اول این بود. خب همونطور که قبلا هم توضیح دادیم، بعضی از محشین اوروه اینجا تعلیق زدن که نه، اینکه شما سبق را به منزله طالب حساب کردید و فقط مالک و سبق بدل را مستحق هست و سهم و حقی از این صوب ندارد، این مطلب تمام نیست. این مطلب تمام نیست. مرحوم نائینی در تعلیقه بر این قسمت که تعلیقه مرحوم نائینی در جلسه قبل خونده شده فرمودن که بله، از ظاهر فی مثل سبق و الخید و نحوه ما هو البقاء علی ملک مالکهی، هم در فرع اول هم در فرع چهارم اینطور نیست که عین مقصوب تلف شده باشد، بلکه این عین مقصوب همچنان موجود هست و باقی بر ملک تالفش هست، ولی چون الان به صورت متمیز اون سبق وجود ندارد، به صورت متمیز وجود ندارد، بلکه گرنه قاطی با اون لباس شده، با اون پارچه اصلی شده، این مورد می شود از موارد اشتراک مالکین در این مال واحد که سهم هر کدوم هم به نسبت اصل مال که قاطی شده به نسبت اصل مال تعیین می شود. اگر مثلا این ثوب پارچش یه قیمتی داشته باشد، مثلا 100,000 تومان پارچه به عنوان مثال، 100,000 تومان پارچه و رنگی که با او پارچه رنگ آمیزی شده 20,000 تومان باشد، خب اینجا نسبت 1:5 6 قسمت که بشه، یک دونگش مال بله یک دونگ از قیمت این مال مالک سبق هست، 5 قسمت دیگرش مال مالک اون پارچه میشه. فرمودن بله یب هول بقا علا مالکهی و کون و صوبه مشترکن بین المالکینه به نسبت القیمه، به نسبت قیمت در اصل، قیمت پارچه را حساب میکنن، قیمت رنگ را حساب میکنن، بعد این مجموع مخلوط شده را قیمت او را تقسیم میکنن به حسب اون سهمی که دوتا اصل دارد. و احتمال کونهی من التالفه ضعیفان، این که این مورد را از موارد تلف بدانی، بگیم چیزی در بین باقی نمونده و تا صلات در مقصوب سد بکنه، این احتمال ضعیفی هست. نه فی مثل القصارت و سباقت و نحوه ما مما یکون الاثر الخارجی الغیر العینی متولدن من عمل محترم و مورد الاشکال. بله، اگر اون حالت جدیدی که برای مثل صوب پیدا شده، اون حالت به خاطر عمل شخص آخر پیدا شده، نه به خاطر ماده‌ای که مخلوط با این پارچه شده، به خاطر عمل این بله این حالت جدید پیدا شده، مثل اینکه لباس را بشوید، لباس کثیف را بشوید، با شستن لباس اگه ارتفاع قیمت هم پیدا بشود، این دیگه اینجا از موارد اشتراک مالکین در این مال به نسبت نیست، یا در جایی را که بله یا سیاقت باشه، طلایی را بسازد، زرگر طلایی را بسازد، کار روی این طلا انجام بدهد و او را از اون هیئت قبلا که حالت شمش داشت الان به صورت زیورالات در بیاورد، علنگوش قرار بده، انگشتر قرار بده، در مثل این موارد که سیاقت در کار هست، اینجا این حالت جدید نتیجه عمل شخص آخر هست. اگر اجباری در این وسط اتفاق بیفته، غصبی در این وسط اتفاق بیفته، شخصی زرگر را اجبار بکنه بر ساختن انگشتر، بر ساختن علنگو، در این موارد این مال این عین متهیه به هیئت خاصه، اینطور نیست که مشترک بین دو تا مالک باشد. اینجا بله در مثل اینجا این حرف بله این مطلب تمام نیست که بگیم که این صلات این مال مشترک بین اینه و اگر این شخص در اینجا نماز بخواند نماز در مقصوب هست. نه اینجا اگه مورد اشکال باشد یعنی نتوان فتوایی به بطلان داد در مثل این موارد هست که نمیتوان فتوایی به بطلان داد، ولی در مثل سبق نه، اونجا از مواردی است که باید فتوایی به بطلان داد. بله مختار مرحوم نائینی در این فرع اینه. مرحوم آقای خویی بله به حسب اون چی که در تقریرات آمده است در تعلیقه عروه که در جلسه قبل تعلیقه عروه خونده شد، مرحوم آقای خویی فرمودن که اشکال کردن در مثل سبق، اشکال کردن سبق مقصوب که خود رنگ قصبی باشه اشکال کردن، ولی در بحث به اونچه که در تقریرات آمده در ابتدای ام توضیح دادن و تقریب کردن اونی را که مرحوم نائینی در مقام اختیار فرمودن. فرمودن که در این موارد اینطور نیست که این تالف حساب بشود. اگر عهد العینین با ضمیم شدن به عین دیگر موجب این بشود که یک صورت نوعیه جدیدی پیدا بشود، در این موارد اون مالی که صورت نوعیه جدید دارد مشترک بین دوتا مالک عینین هست. همون بیان مرحوم نائینی را فرمودن در این در جایی که از ضم دوتا عین به همدیگر یک عین با یک صورت نوعیه جدیدی پیدا بشه، حالت جدید پیدا بشه، این عین اینطور نیست که فقط مصداق عین اول باشد. مصداق هر دو هست، چون نتیجه هر دو هست، روی این حساب باید همون فرمایش مرحوم نائینی که اشتراک مالکین به نسبت اشتراک مالکین در قیمت این عین جدید به نسبه باید این را حساب بکنیم. فرمودن که بله این در بعضی از موارد که دو تا عین با هم دیگه ضمیمه میشه، یک عین قصبی به عینی که مملوک شخص هست اضافه میشود، گاهی به نحوی هست که از جهت عقلی همون عین سابق هست، صورتش عوض نشده، ببخشید از نظر عرفی همون عین سابق هست، صورت نوعیش عوض نشده، ولو به دقت عقلی صورت نوعیش عوض شده، شیء جدیدی شده، ولی از نظر عرفی همون عین سابق هست، عین حالت جدیدی برای عین عرف نمی‌بیند. در این موارد خب معلومه که اگر غصبی اتفاق افتاد و به وسیله این غصب این عین حالت جدید پیدا کرده، ترقی در قیمت پیدا کرده است، مالک اون عین مقصوب سهمی در این عین حاصل ندارد. فرمودن مثالاش معلومه، فرمودن در جایی را که آبی را آب مباح را به واسطه حطب غصبی یا نفت غصبی یا قوه کهربایی غصبی یا مختلصه بخواهند گرمش بکنند، اینجا این آب که حرارت پیدا کرد ولو حرارت در آب مسبب از اون نفت، مسبب از اون حطب هست و اینها، ولی به دقت عقلی اون حطب اون بله نفت اونها تالف حساب می شوند و این آب گرم شده صورت نوعیه نیست که مستند به دو تا عین باشد. در این موارد به حسب فهم عرفی این حرارت را فقط عرضی می دانند که آمده است روی این جوهر، نه اینکه یه صورت نوعیه جدیدی برای این پیدا شده باشه. در این موارد بله، اینجا اشتراک مالکین در قیمت فرض نداره، معنا نداره. ولی در جایی که اون عین مقصود که ضمیمه شده است با عین مملوک شخص، اون عین از نظر عرفی باقی حساب بشود، همانطور که از نظر عقلی باقی هست، از نظر عرفی هم باقی حساب بشود. و به عبارت اخرى این عین جدید یه صورت نوعیه ای داشته باشد که تغییر کرده، از اون حالت جدید به از اون حالت قبلی به حالت جدید تغییر پیدا کرده، و این تغییرش مستند به دو تا عین سابق هست، به طوری که اون عین قبلی از بین نرفته، بلکه این صورت جدید اجتماع دو تا عین سابق حساب می شود. اگه مورد از این قبیل باشد که مثال سبق از این قبیل هست، در اینجا همون فرمایش مرحوم نائینی که اشتراک المالکین فی العین الواحده به نسبت قیمت، همون مطلب اینجا پیدا می شود. در جایی که صوب را رنگ بکنن به رنگ قصوی، اینجا از مواردی است که بله، صوب از یه شکلی به شکل جدیدی تحول پیدا کرده، اینطور نیست که اون بله کلن اون سبق از بین رفته باشد. چون اون سبق کلن از بین نرفته بلکه الان موجود حساب می شود، در اینجا باید همون فرمایش مرحوم نائینی را پیاده بکنم. فرمودن شاهد بر ارتکاز عقلایی اختضا می کند چنین امری را، به حسب نظر عرف این مال رهین دوتا عین سابق هست، چون رهین دوتا عینه طبعا بله ملکیتش هم تقسیم می شود به نسبت دوتا اصل. شاهد بر این ارتکاز فرمودن ملاحظه نظائر مقام هست. اگر کسی مثلا مقداری از چای را غسل بکنه، بعد آب گرم را رو آب گرم مبار را روی این چای خوش بریزه تا چای درست بشه، خب اینجا اونی که درست شده اینطور نیست که بگوییم فقط مملوک مالک الماء هست و مالک الشای در او حقی ندارد، ملکیتی ندارد، نه اینطور نیست. یا در جایی را که مقداری از تمر را مثلا عکس بکنن، بعد آب را بر اون تمر بریزن تا این به صورت آب شیرین در بیاید، حلاوت پیدا بکنه و سار نقیان، در امثال این موارد نمیتوان گفت که صاحب ما مالک الما میتواند این چایی را بخورد، به خاطر اینکه چایی به منزله طالب حساب میشود و فقط رنگ از اون چای خوش به این آب، در این آب فقط رنگ چای باقی مونده و لا خود چای که از بین رفته، اینو نمیشه ملتزم شد. اینطور نیست که این عین مستند به مالک ما فقط باشد، بلکه این مجموع، این حاصل، این ترکیب مستند به هر دو هست، هم برای هم مستند به مالک الماء هست، هم مستند به مالک الشال. فرمودن اوزه من ذالک ما لوغس و دون و الغاه و علال عروض، این را بله روغن را قصد بکنه بریزه روی برنج، به طوری که دیگه نتوان این برنج، این روغنی که رفته لای برنج ها، اون روغن را رد بکنیم. آیا در اینجا کسی توهم میکنه، میتونه بگوید که اینجا صاحب اون برنج، مالک اون برنج میتواند از این برنج روغنی بخورد، به خاطر اینکه روغن تلف شده فقط اون اثرش باقی مونده، دسومتش باقی مونده، ولی خود این تلف شده چنین چیزی قابل گفتن نیست. و همینطور مثال های دیگه ای رو هم اضافه کردن که اینا را هر کدوم از اینها نسبت به قبلی حالت ازهر و اوزه را دارد. فرمودن اگه کسی یک بله مقداری از شکر را قصد بکنه بیاورد این را در آب بریزه که شربت درست بکنه. و می شود گفت که اینجا مالک الماء می تواند از این شربت بخورد و اون شکر از بین رفته. اینا چیزایی است که قابل التزام نیست، به خاطر اینکه ولو در اینجا اون عین حالت قبلیش عوض شده، یعنی شکر با اون حالت خاصی که یطلق علیه سکر الان وجود نداره، ولی این اینطور نیست که از بین رفته باشه، بلکه همچنان موجوده، نهایت تغییر هیئت داده. و الا این عین حاصل از این دو ماده اصلی، این عین مستند به هر دو هست. رو این حساب چون مثال سبق از قبیل مواردی است که اون عین مقصوب تالف عرفی نیست، بلکه کما یکون و باقیان عقلن کذالک یکون و باقیان عرفن، در این موارد حکم به بطلان صلات در صبح قصبی میکنیم. اگر حکم بطلان صلات در چنین صبحی میکنیم، اگر در صلات در صبح قصبی قائل به بطلان شدیم، اینجا حکم به بطلان میکنیم. اگر اونجا احتیاط کردیم، اینجا هم احتیاط میکنیم. در ابتدا این مطلب را فرمودن، ولی مقرر در همین ادامه همون عبارت هم مطالب قبلی، در ادامه فرمایشات قبلی مرحوم آقای خویی مقرر در متن تقریر آورده لکن نهو دام ذلهو جدد النظر اخیراً حول ما افادهو فی المقام. این مواردی که البته این قسمت برخلاف رویه تقریر نویسی دیگه، چون مقرر در متن تقریر اونی را که می نویسد کلام مقرر الله هست، بعد معنا نداره که در وسط عبارت بگوید لاکنهو دام زلو، باید در ادامه مثلا باید بفرماید که مثلا یا در تعلیقه این رو بنویسد لاکنهو دام زلو از این حدود کرده، یا در مد بخواهد بنویسد باید بفرماید که لاکن نظر اخیر ما مثلا اینه، نه اینکه در متن بله مطلب را به برای مقرر الله ضمیر غایب بخواد بیارد، این خلاف رویه تقریر نویسی. حالا این اشکال خیلی شکلیه دیگه، اشکال اصلی نیست. فرمودن مرحوم آقای خویی در ابتدا ولو همون فرمایش مرحوم نائینی را مطرح فرمودن، در سبق همون مقدار مرحوم نائینی را مطرح فرمودن که لازمش همون اشتراک مالکین فی القیمه باشد، ولی اخیراً از این نظر برگشتن، فرمودن بین این مثالهایی که ما در این مثالها قائل به بقای عین تالف شدیم باید فرق بذاریم. در بعضی از موارد تلف عرفی حساب می شود، در بعضی از موارد تلف عرفی حساب نمی شود. در خود همین سبق هم فرمودن باید تفصیل بدهیم، رنگ کردن شی به رنگ غصبی گاهی در رنگ ریزی لباس هست، گاهی در رنگ کاری کردن مثلا چوب و آهن و اینها هست. اگر در مثل بله در مثل آهن و اینها باشه، چوب و اینها کسی رنگ کاری بخواد بکنه، در این موارد اون سبق غصبی کلن تلف شده حساب نمی شود اندل ارز، چون یه لایه از این الان حساب بکنیم از این شی، از این چوبی که الان هست، اون لایه رویش الان همون رنگ غصبی هست. بین اینکه رنگ کاری کردن در چوب و آهن و اینها باشه و بین اینکه رنگ کاری کردن در لباس باشه فرقه. در رنگ کردن چوب و آهن مسئله به این نحوه، ولی اگر رنگ بکنن لباس را، لباسی که رنگی شده الان یک قسمت مشخص و معینی ندارد که بگوییم رنگ غصبی اینجا هنوز هست، بلکه این رنگ رفته لابلای این اجزای صبح رفته گم شده، الان چیزی به عنوان رنگ جرم پیدا نمیشه در لباس، جرمی الان دیده نمیشه. در لباسی که قبلن رنگی نبود، سفید بود، الان رنگکاریش کردن به صورت نیلی در اومده. مثلا اینجور نیست که ما دست بذاریم بگیم که این چیزی از رنگ در اینجا وجود داره. در این مورد که صبح لا یحمل و جزئی از اون سبغ مقصوب، فقط اونی که باقی هست، لون خالی هست، صفت محض هست، در این مورد باید بگوییم که اینجا صلات در این صبح، صلات در غصب حساب نمی شود. اینجا از موارد اشتراک مالکین در مال موجود، مال واحد نیست، به خاطر اینکه در اینجا اونی را که نتیجه سبق هست صفت هست، وصف هست، و در عین مال موجود، عین این صبحی که الان هست، اون سبق، هیچ چیزی از اون سبق در عین باقی نمونده. چون در اینجا مالک صبح، مالک به حسب ارتکاز عقلایی در ملکیت اینطور نیست که مالک الوصف غیر از مالک الموصوف بشود. روی حساب در این موارد اینطور نیست که بگوییم که این ما این وصفش، لونش، ملک اون مالک الصبغ هست و ذات پارچه مثلا ملک او. این مورد از موارد تلف حساب می شود. چون از موارد تلف حساب می شود، لذا صلات در او، صلات در قسم، در مال قسمی حساب نمی شود. فرمایش مرحوم آقای خویی در سبق تفصیل بین این دو مورد است. مرحوم آقای داماد هم در همین مسئله که صوب، بله، سبق صوب به سبق مقصوب، در کلام مرحوم آقای داماد هم، ولو در بعضی اونی که در جلد اول اومده شاید این تفصیل نباشه، ولی اونی که در جلد دوم از کتاب و صلات اومده همین تفصیله. فرمودن رنگکاری کردن دو حالت داره، دو قسط داره، یکی مثل همون رنگ چوب و آهن و اینا، یکی مثل رنگ کردن لباسه. در رنگ لباس چیزی باقی نمونده. پس نتیجه تفصیل مرحوم آقای خویی این شد که در اینجا در صبغ، در محل بست که صبغ غصبی، بله، صبغ صبغ شده است به رنگ غصبی، به صبغ غصبی، در محل، در این فرض حکم می شود به صحت صلات. بله، در جایی که رنگ کاری کردن در مثل آهن و چوب باشد، اونجا اینطور نیست که این تالف باشد. بحث به اونی که در کلام مرحوم آقای خویی در اینجا آمده اینه. از بعضی از کلمات مرحوم آقای خویی در بحث وضوع استفاده می شود که در اونجا فرمودن که در جایی که آب غصبی باشه و شخص وضوع گرفته، صورتش را شسته، فقط رطوبتی تری از این آب باقی مونده، آیا این تری که باقی مونده این می شود با این مسح کرد، یا اینکه این ملک غیر هست، قصبی هست و تصرف در او صحیح نیست؟ در بعضی از کلام عبارات، ظاهر عبارات اینه که در این مورد را از موارد تلف عرفی حساب کردن، ولی در مقاطع دیگر از کلامشون این قسمت را تصحیح فرمودن که نه، این موردی که بله چیزی باقی مونده است، چیزی باقی مونده است، ولو لم یمکن رده الی مالکی، ولی اگه شیء متمیزی باشد، اینجا حکم، بله، اینجا ردش به مالک لازمه، که مثال خیتش میشه از این قبیل، ولی سبق در صبح از این قبیل نیست. سبق در غیر صبغ مثل حدید و بله چوب و اینا باشه، اونا در اون قسمتش فقط اختلافه، و الا در جایی را که غصبی، بله، رنگ غصبی را به لباسش بزنه، رنگکاری بکنه لباسش را با او، در این قسمت اختلاف نظر در کلمان نیست، مگر همینی که خود مقرر هم اینجا نقل کرده که در ابتدا مرحوم آقای خویی در صبغ به نحو مطلق قائل بود به این که این مثال بله از موارد تلف عرفی حساب نمی شود، بلکه مورد از موارد اشتراک المالکین فی عین الواحده می شود. ولی بعدا از این نظر برگشتن، نظر نهایی مرحوم آقای خویی همین مطلب است. اونی هم که در تعلیق آمده است با همین نظر اخیر سازگاری داره دیگه، چون به حسب نظر اخیر صوب بله به حسب نظر اخیر اگر صوب قصبی باشه، صبر قصبی باشه، ببخشید به عکس او شده، به حسب نظر اخیر در صوب فرمود، در رنگ صوب فرمودن که تالف حساب می شود، چون تالف حساب می شود پس تجوز و صلات در این، نتیجه این که گرفتن اینه. ولی در تعلیقه ای که الان در عروه تعلیقه مرحوم آقای خویی که الان هست، فرمودن فیه من اون، یعنی حرف مرحوم سید را قبول نکردم، معنیش اینه که لا تجوز و صلات فیه. ولی مقرر در همین اینجا فرمودن که مرحوم آقای خویی در تعلیقه همین مطلب اخیر را دارن. حالا نظر ایشون به کدوم تعلیقه باشه معلوم نیست، چون اون تعلیقی که فعلا در دسترس هست اینه، فرمودن که بله به بزالک، چون عبارت تقریرات در آخر اینه که به بزالک یفترق الصوب المقصوب عن المخيط بالخيط المقصوب لبقاء العين في الثاني دون الاول فلا یکونان من باب واحد کما اشیر الى هذا التفصیل فی تعلیقت شریفه. و حال اینکه تعلیقه مرحوم آقای خویی در سبق مثل تعلیقه در خیط دیگه، چون در سبق هم فرمودن فیه من اون، مرحوم سید فرمودن تجوز و صلات، مرحوم آقای خویی در تعلیقه فرمودن فیه من اون. اونی که ما از تعلیقه میبینیم در این چاپی ها اینه. حالا شاید نظر مقرر به تعلیقه سابق بود، شاید سابقا تعلیقه که مرحوم آقای خویی به عروه داشت بر اساس همون شاید نظرش این بود که در سب مثلا اینطور نیست دیگه. حالا ولی یا تعلیقه جدیدتر از این مثلا مورد نظر مقرر باشه معلوم نیست، ولی اون تعلیقه ای که به عنوان تعلیقه اخیر مرحوم آقای خویی چاپ شده در عروه های با تعلیقه همین منعون هست. منعون که باشه ما اونی را که مرحوم آقای خویی در سبق مقصوب فرموده این همون چیزی هست که در خیط مقصوب فرموده، فرق بین اینها نیست. این فرمایش روی حساب در قسمت اول، در فر اول به حسب اونی که مرحوم آقای خویی در اخیر عمرشون فرمودن اینطور نیست که در صوب مقصوب مصداق صلات در مقصوب حساب بشود. اون فر اول فرمایش مرحوم سید که تجوز و صلات باید به همون حالت باقی بماند، و این که مرحوم نائینی اشکال کردن صبر را به نحو مطلق حتی در صبر صوب هم از موارد عدم و تلف گرفتن، این مطلب تمام نیست. صلی الله علی محمد و آله.